در کل هنر اصلا چه هنرهای نمایشی،
ولی شاید در حوزه مساجد نباشه.
نه
آره، تو حوزه مساجد علما مثلا فرض کنید که شاید واقعا، یعنی ما تو مساجد وزارت ارشاد ارتباطی که با مساجد داره از طریق کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هست که ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد یک سازمان وابسته به وزارت ارشاد هست، زیر مجموعهش هست و در واقع اینا تو هر مسجدی مساجدی که توانمندی دارن یک مجموعه دارن به نام کانون فرهنگی هنری و تو اونجا در واقع بحث کتابخونه، بحث‌های پژوهشی رو در واقع پیگیری می‌کنن، بحث‌های مطالعاتی. ما انتظار ما اینه که این کانون‌ها در واقع همونطوری که شما الان نکته بسیار مهمی لای البرزی اشاره فرمودید، بحث کرونا هست، جامعه ما با یک در واقع مریضی سختی مواجه شده و این ویروس در واقع به جامعه آسیب می‌زنه، مساجد باید اینجا ایفای نقش کنن. ایفای نقششون هم به همین صورت هست که در واقع وزارت ارشاد بیاد از این کانون‌های فرهنگی هنریش حمایت بکنه، به هر حال حمایت معنوی یا به هر حال هدایتی بکنه که اینا هر کدوم تبدیل بشن به یک پایگاه در واقع رسانه‌ای، به یک در واقع تو محله، حالا چه مثلا ارتباطی، اینا بتونن از حیث فرهنگ سازی برای کرونا، از حیث مثلا نمیدونم کمک‌هایی که انجام میشه، کمک‌ها به افرادی که نیازمندن. چقدر زیبا میشد که یک مثلا واقع تو این زمینه، حالا تیم به وزارت ارشاد به تنهایی بر نمیگرده، ولی الان شما ببینید تو مساجد سامانهایی که وجود داره، مثلا سامانه حقوقی، حدود 10-15 سال پیش رئیس وقت قوه قضایی آمدن در بحث شورای حل اختلاف در مساجد ایجاد کردن، در سراسر کشور مساجدی که توانمند بودن این شورا رو برگزار کردن، خیلی از پرونده های قضایی که میخواست بره تو سلسله دستگاه قضایی و طول بکشه در اینجا به صورت اصلاح ذات البین به خوبی مثلا انجام میشد. حالا تو بحث کرونا هم که هست، عرض بخدمتتون، تو بحث کرونا ما انتظار ما این است که این حوزه در ما دیگه اینجا نمیتونیم الان مثلا فرض کنید خود وزارت بهداشت، دستگاه های دیگه خدماتی و فرهنگی کشور مثل بسیج بقیه خدماتی انجام میدن، مساجد اینجا میتونن نقشی که ایفا بکنن، یکی اینکه در واقع اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، که اینها هم در واقع شاید نیاز مادی نداشته باشن بلکه نیاز داشته باشن بیشتر از لحاظ معنوی و هدایتی اون نرم افزارهایی که شما گفتی تهیه بشه، بینا داده بشه که اینا استفاده بکنن و در مسائل در واقع جامعه، چون مسجد مال خود مردمه، به هزینه مردم، به هزینه خیرات مردم ساخته میشه و در محله هست و خب باید هم به استفاده و کمک مردم بیاد. این در واقع یک نقطه اساسی هست. بحث خانواده، جناب آقای زندرو بحث اشاره کردن، بحث خانواده بسیار مهم. انتظار ما از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد این است که خب بحث ما دو تا بحران یا شبه بحران یا مثلا برتغییر در کشور داریم، یک بحث تشکیل خانواده، یکی بحث فرزند آوری و یا اینی که مثلا پیش بینی میکنن دانشمندان این زمینه، علما این زمینه که ما با مشکل جمعیتی روبرو خواهیم شد. این خب یک واقعا ممکنه اونطوری که تبیین شده بحران مقابله کش آینده کشور ما باشه. خب وزارت ارشاد در اینجا نقشی داره که میتونه در واقع تو بحث فرهنگ در تیم به تنهایی همونطوری که زنده رو گفتم منم موافقم، یعنی یه بخش فرهنگیش برمیگرده بخش وزارت ارشاد، بحث‌های اقتصادیش به دستگاه‌های اقتصادی برمیگرده. در بحث فرهنگی
در واقع موضوعات چند زلی هست و باید وزارت‌های خانه‌های مختلف وارد چند تا بتونن موضوعات رو پیش ببرن، درسته؟
دقیقاً ما الان که خدمت شما هستیم اون زل فرهنگیشو میگیم، میگیم که مثلا فرض کنید که ما مساجد آمادگی داریم، یعنی مثلا فرض کنید اینها بسترهایی هستن که میتونن استفاده بشن برای بحث این فرهنگ سازی که مثلا بر تقدیر این وجود داره، منتهاش ما این فرهنگ سازی با چجوری انجام بدیم، چیکار انجام بدیم، این سیاست گذاری میخواد، این برنامه میخواد که در واقع اینها به صورت و بعد اون مسیر مثلا فرض کنید متناسب با اونجا انجام بده. الان مثلا شما به جوانی میگید خب دو تا مشکل ممکن داشته باشه، یه مشکل اقتصادی بگه من نمیتونم ازدواج کنم یا فرزند آوری کنم، یه بخش دیگه هم ممکنه به این برگرده که نه من چرا بچه به دنیا بیارم، چرا مثلا خودم گرفتار کنم. برمیگرده به اون باورهای اجتماعی و باورهای فرهنگی این نفر. خب تو همه اینا در واقع باید این اون کلان کشور، رئیس جمهور و دستگاه‌هایی که کلان کشور هستن، از بالا همه اینا رو باید با هم دیگه چیکار کنن، جوینت کنن. منتهی زل فرهنگیش که برمیگرده به وزارت ارشاد، وزارت ارشاد میتونه اینجا نقش کلیدی رو ایفا بکنه و با سیاست گذاری که انجام بده و خودش مداخله نکنه و در واقع متصدیگری دست برداره و سیاست گذاری بکنه، میتونه از تک دستگاه فرهنگی زیر مجموعش در این زمینه، مثلا فرض کن تو خود هنر، تو بحث عکاسی، اصلا خود عکاسی که جناب آقای زنده بسن، عکاس عکس یک هنره، عکس بهترین رسانه است. شما با یک عکس زیبا، با یک لبخند کودکی که مثلا یک خانواده رو شاداب میکنه، اصلا این بحث شما اندازه هزار مثلا فرض کنید که کلام سخن روی یک جمعی اثر میذارید برای تشکیل خانواده، ما باز میگه میتونن در واقع اینا رو در واقع تنظیم بکنن و استفاده بکنن.
بسیار ممنونم آقای زنگوی. آقای زنده رو در واقع ما میخواییم بریم سمت فعالان عکاسی که ممکنه مطالباتی داشته باشن، بحث بیمه شون شرط باشه عکاسان، بحث این باشه که در واقع با این در واقع پیامی که میتونن منتقل کنن در واقع بالاخره به لحاظ مادی هم باید اینها تأمین باشن، و با توجه به اینکه شاید الان با توجه به فضای مجازی که اومده بخشی از جامعه عکاسی شاید اون درآمدهایی که قبلا داشتن شاید یا کمتر شده، بعضیشون بیشتر شده، در واقع این چرخش پارادایمی که اتفاق افتاده ممکنه به جامعه عکاسی رو بعضی از بخشاش براشون بهتر شده باشه، بعضی بخشا دچار مشکلاتی شده باشن. میخوام به طور ریز ببینیم در این حوزه چه مطالباتی مطرح هست که اگر صدای ما رو در واقع مسئولان وزارت ارشاد میشنون، وزیر فرهنگ میشنون، بتونه به شما کمک بکنه در این حوزه.
ببینم من اگه اجازه بدین برگردم به سوالی که از جناب آقای زنگویی پرسیدیم در مورد کرونا.
بله بفرمایید.
من فکر میکنم که نزدیک به دو سال این کشور دچار یک بلایی شده که
البته کل جهان دیگه، ما هم در بینه،
حالا بالاخره ما کشور خودمون رو میبینیم، کل جهان نگاه نمیکنه، کل جهان دچار یه اتفاق افتاده، ما بله. کشور خودمون رو داریم
برای اون مهمه، بله.
برای مساحت 1,670,000 کیلومتر مربعی خودمون رو نگاه میکنیم. آن چیزی که دارم فکر میکنم به مراتب از زمان 8 سال دفاع مقدس ما بیشتر آسیب دیدیم در این وضعیت کرونا. این آسیب فقط آسیب انسانی نیست، آسیب فرهنگی، آسیب اجتماعی، آسیب سیاسی، همه چی داریم میخوریم توی این داستان، و به تبعش آسیب اقتصادی. و وقتی که آسیب اقتصادی توی یک مجموعه ایجاد میشه و یک در واقع شغلی، یک حرفه یا یک هنری به اسم عکاسی توی این مجموعه قرار میگیره، حالا چه بخش مجازی، بحث مجازی شما میگین یا بحث اصلا دیداری و شنیداری که دارید میگید، خب جامعه لطمه خورده، جامعه عکاسی بد جور لطمه خورده، خیلی بد جور لطمه خورده. ببینید عکاس اصولاً یک آدم فردی، شغل شخصی، و داره در واقع خود شغلی رو داره. کمتر شما میبینید عکاسانی که بخوام با سازمان ها، وزارت خونه ها یا چیز باشن، یعنی استخدام باشن. معمولا این جوان هایی که دارن فارغ التحصیل میشن توی رشته عکاسی، خب نیاز به شغل دارن، ساده ترین شغلشون هم و شاید نزدیک ترین شغلشونه اینی که با خبرگزاری ها کار کنن، به عنوان عکاس خبرنگار کار بکنن، حالا چه درآمد خوبی دارن یا ندارن، که معمولا درآمد خوبی ندارن، چون رفتار خیلی خوبی خیلی از این در واقع مجموعه با بچه های عکاس ندارن. از اون طرف عکاس باید به سمت چی بره؟ به سمت تولید عکس بره و به سمت فروش عکس بره. خب در دوران کرونا همه مسائل وصله شده است
برای کل عکاس ها، این بوده دیگه، درسته؟
بله.
حتی اونایی که تو فضای مجازی و اینا هم هستن دوچار
مشکل. حالا یکی میریم جلو ببینیم تو فضای مجازی چه اتفاقی افتاده. اولین اتفاقی که میفته، شما وقتی که موضوع کرونا میشه، خب خیلی از اتفاقات جلوش گرفته میشه، در نتیجه خیلی از عکس ها تولید نمیشه. یعنی به عنوان مثال دارم بهتون میگم، آیا الان کارخونه یا سازمان یا وزارتخونه هست که بخواد از محصولش یا بخش خصوصی تبلیغ بکنه، کار تبلیغ انجام بده که یه عکاس تبلیغاتی بتونه برند اون رو تبلیغ بکنه؟ خب نیست. شما خود صدا و سیما نگاه کنین، میزان آگهی های بازرگانی تلویزیون به چه حد رسیده؟
درست.
چقدر؟ یعنی اومده پایین. پس در نتیجه
در واقع محدودیت های فیزیکی باعث شده دقیقاً که یک سری کارها کم بشه. درسته؟
دقیقاً. خب عکاس تبلیغاتی نمیتونه کار بکنه. عکاسی که میتونسته بره از همه ساده تر بگم بخش عمده‌ای
گردشگری، مثلا عکاس گردشگری
که مال عکاسان عکاسی میراث فرهنگی هستن، عکاسای میراث فرهنگی میدونن در روز فلان، در شب فلان، ساعت فلان، فلان ستاره میاد از اینجا رد میشه، باید برن عکس بگیرن، سفر ممنوعه.
بله.
نمیتونه بره عکسشو بگیره، عکس تولید نمیشه، نمیتونن برن از ابنی عکس بگیرن، نمیتونن از زندگی مردم عکس بگیرن. شما میدونید در آینده
میتونیم بگیم خاطره ای تولید نمیشه که به تصویر کشیده بشه.
من میخوام در واقع بگم که حافظه تصویری این کشور توی دو سال گذشته داره کم میشه،
یا همه تصاویر از بیمارستان ها بوده.
دقیقاً شما الان دارید ببینید که میزان اتفاقاتی که داره میفته. شما الان هر خبری رو که باز میکنی یه عکس از قبرستانه یا یه عکس از بیمارستانه. خب من میخوام بگم که ما بالاخره تو این جامعه آدم نداریم زندگی بکنه، شرایط زندگی مردم که یک سال و نیم به همدیگه دست ندادن، یک سال و نیم همدیگه رو تو بغل نگرفتن.
بله.
اصلا این فرهنگ مردم عوض شده. آیا اینا ثبت شده؟ من میگم نه. چرا؟ چون بستری نبوده که عکاس بخواد این کار رو انجام بده و اون بعد تو اون بستر بتونه کارش رو انجام بده. گالری ها که تعطیل شدن، فضای
در واقع چون رویدادها اتفاق نمیفته قطعا کنارش این فعالیت هم کم میشه.
بعد عکاس باید چی کار کنه؟ عکاس زندگیش از کجا باید بچرخونه؟ عکاس باید اقتصادش از کجا در واقع
تأمین
بیاره؟ تأمین نمیتونه بکنه. وقتی تأمین نمیکنه شروع میکنه به فروش وسایلش. خب این خیلی بده. من میگم تو همین قضیه کرونا، میدونین چه سرمایه های اجتماعی ما از دست دادیم تو همین کرونا؟ آقای دکتر خدا بیامرزه، زندیات دکتر اکبر عالمی، آدمی که اصلا من اصلا شاخ در میارم فکر میکنم یه آدم الان 9 ماه توی مملکت نیست، یعنی ما صداشو نمیشنویم. چه بزرگ هایی که توی زمینه هنر داشتیم، چقدر نامه نگاری کردیم به وزارت بهداشت آقا این سرمایه های اجتماعی رو واکسن بزنید. 2 روز پیش آقای نمکی دستور میدم، اونم به تقاضای صندوق اعتباری هنر که هنرمندا رو واکسینه بکنید. ما دیگه از زندان‌ها پایین‌تر بودیم، یعنی زندانی‌ها رو واکسن زدن، هنرمندا رو نزدن. خب این خیلی بده. وزیر ارشاد ما کجاست؟ اینجاست که ما پشت وزارتخونه رو می‌خوایم، اینجاست که ما پشت مدیر کل رو می‌خوایم، اینجاست که ما پشت معاون وزیر رو می‌خوایم که آقا هنرمند تو این جامعه مثل عالمی که شخصیت مذهبی که آقای دوست عزیزمون داره میگن، یادم رفت اسمشون، آقای زنگویی درست گفتن؟
بله بله، آقای محمد زنگویی.
آقای زنگویی گفتن من این شوخیه بنده خدا از دنیا بره، این همه مطالعات دینی داشته، این همه کتاب داشته و به راحتی از دنیا بره. خب پس ما این سرمایه های اجتماعی رو نگه نداشتیم. تو این دوران بچه هامون خیلی آسیب دیدن، بچه های عکاس به مراتب آسیب دیدن، تمام آموزشگاه های عکاسی تعطیل شد.
آقای زندرود، این کار جایگزین یا درآمد جایگزین براشون ایجاد نشد که مثلا یه فکری بکنن تو فضای مجازی یه کاری بشه؟
شما تو فضای مجازی میتونید چیکار کنید؟ باید عکس بفروشید تو فضای مجازی دیگه.
درسته.
وقتی که اقتصاد مملکت دنبال این باشه که اول زندگی روزمره خودتو باید سیر بکنی، اول باید به فکر نونها به خودت باشی، بعد به فکر هنر باشی، آیا حاضرن در سبد خانوادهشون اثر هنری هم بذارن؟ حرفی که خود آقای اسماعیلی زدن، نه نمیذارن دیگه. خب دانش همه هنرمندا آسیب میبینن، عکاسان جزء یکی از اون مجموعه است دیگه.
بله.
ببین اینا همه به هم، من میگم قفلن، همه به هم قفلن.
خیلی در واقع زیبا شما تصویر کردید در ایام کرونا چه اتفاقی افتاده برای جامعه هنری و به ویژه جامعه عکاسی که قطعا ما باید در واقع وزارت ارشاد که با وزیر جدید قراره شک بگیره، از امروز از شک گرفته و فردا اولین روز کاری این وزارتخونه خواهد بود، قطعا باید به فکر هنرمندانی باشه که در ایام کرونا دچار مشکل شدن به لحاظ مالی، باید از اینا حمایت بکنیم. بالاخره این کرونا روزی خواهد رفت، اما جامعه هنری و فرهنگی ما هستن و خواهند بود قطعا، و باید اینها پایدار بمونن تا بتونن اون فعالیت‌های قبلی رو بکنن. ما حدود 15 دقیقه یا کمتر به پایان برنامه در واقع وقت داریم. میخوایم با آقای زنگوی یه صحبتی بکنیم که در واقع ایشون هم جمع‌بندیشو داشته باشه، همین که واقعا چی میخواد از وزیر جدید مساجد ما، و در واقع زنگوی چه کار باید بکنه آقای وزیر جدید که بتوانن مساجد در ایام کرونا هم اون فعالیت سابقه، البته شما بخشایی رو گفتید، اون فعالیت سابق خودشون رو داشته باشن، چه حمایت‌هایی نیاز دارن مساجد که بتونن فعالیت‌های فرهنگی خودشون رو حداقل توی فضای مجازی داشته باشن. ما دیدیم هیئت‌های آنلاین تشکیل شده، بحث‌های در ایام محرم فعال بودن، بالاخره مساجد همیشه نقش داشتن، در ایام کرونا هم خیلی کمک کردن، در تولید ماسک کمک کردن، در تولید اقلام بهداشتی اومدن مساجد وارد شدن، بالاخره این هیئت‌ها، این فعالیت‌هایی که در مساجد شکل میگیره خیلی کمک کننده. آقای زنگوی، در واقع ما جمع‌بندی شما رو از اون مطالباتتون، انتظاراتتون داشته باشیم.
تشکر جناب البزرگ. فقط که خب همونطوری که شما در واقع فرمودید کامل گفتید این بحث رو. انتظاراتی که میشه گفت حوزه دینی، حوزه مساجد و در واقع این اینا در واقع از دولت یا از وزارت ارشاد میتونن داشته باشن، خب خواسته ای که ما بیشتر خواسته مادی شاید نباشه، بر تقدیر شرایط طوری است که خب شما فرمودید الان کرونا مثلا مسجد نقش بخواد ایفا بکنه، نقش فیزیکی باید درش باز باشه، درش باز باشه، این نیاز داره که درب مسجد باز باشه. مقام معظم رهبری فرمودن که درب مسجد از صبح تا مثلا کلا روز باز باشه که مردم استفاده بکنن، نه صرفا وقت نماز. این دستور ایشون بود که بعدا این بخواد انجام بشه. خب به هر تقدیر باز بودن نیاز داره به این که مثلا این مسجد ضد عفونی باشه، این مسجد در واقع مساجدی خب اکثرا توان بر محلهایی هستن که مردم برخوردارن، کمک میکنن، مسجد توان مالی داره و مثلا بر تقدیر میتونه اونجا این خدمات
بده. هیئت امنا میاد این کارو انجام
بده. بله این کار. مون داشت بعضی شهرستانهای مثلا دور افتاده یا تو خود تهران محلاتی هستن که اینا در واقع مردم به هر حال به دلیل اینکه خودشون از بنیه مالی ضعیف‌تری برخوردارن، امکان مساعدت به مسجد، امکان مثلا برای مساجد هم درآمدی که دارن از طریق خیرین هست، اونجا ندارن. خب اونجا مثلا وزارت ارشاد بتونه مثلا هماهنگ بکنه و با توجه به اون مسئولیتی که مثلا میتونه داشته باشه، از دستگاه‌های بهداشتی کشور خدمات بهداشتی رو فراهم بکنه برای مساجد.
بله.
یا این بحث مثلا فرض کنید که بحث این آمپول کرونایی که حتی میزنن، این واکسنی که میزنن، خب اینه در واقع الان به صورت آمده رو رده سنی و یه کار قشنگی داره انجام میشه، به تقدیر این انجام بشه در همه جا. مساجد میتونن خودشون، ما انتظار داریم که در واقع وزارت ارشاد این ظرفیت مساجد رو تو این زمینه تو فرهنگسازی در واقع ایام کرونا یا مثلا مقابله با مشکلاتی که این کرونا برای مردم یا برای حوزه فرهنگی ایجاد میکنه مساجد استفاده بکنن.
در واقع مساجد میتونن نقش سلامت بیشتر داشته باشن در ایام کرونا.
نقش بله در ایام کرونا به نقش در واقع بخش فرهنگسازی سلامت بیشتر توجه بکنن، و انتظار در واقع ما هم همینه که در واقع وزارت ارشاد بتونه در اون منظومه فرهنگی کشور اون جایگاه سیاست‌گذاری خودش رو انشالله ایفا بکنه و یک برنامه‌ریزی و بسترسازی داشته باشه که بتونه بسترهای لازم رو برای بخش حوزه مختلف فرهنگی و حوزه مساجد فراهم بکنه تا اینا ایفای نقش بکنن. یعنی خیلی از در واقع اون ریل گذاری شما فرمودید، ما انتظار ما اینه که به کلان نگری بکنن، سیاست گذاری بیشتر توجه بکنن و ریل گذاری رو در بخش‌های مختلف کشور برای ایفای نقش مساجد در حوزه فرهنگ فراهم بکنن. خب مساجد هم بر تقدیر به صورت طبیعی با تمام توانشون در این ایام کرونا تلاش کردن، مساجدی بودن که یاتومناش به هر حال به خانواده‌هایی که افرادی که دچار کرونا شدن مساعدت کردن، دستگاه‌های مثل بسیج
در واقع اون کمک‌های مؤمنانه رو خیلی دیدیم تو اخبار ساماندهی کردن،
یعنی خیلی زیاد بوده های البرزی. مردم به صورت خودجوش یا مثلا بچه‌های بسیج مساجد، بچه‌های مثلا کتابخونه مساجد، امکان‌های فرهنگی هنری، همه اینا خیلی کمک کردن. وزارت ارشاد با در واقع با اون کلان نگری که میکنه زمینه خدمات بیشتر اینا رو انشالله فراهم بکنه.
انشالله. خب آقای زنگوی خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
جمع‌بندی آقای زنده رو هم در واقع بشنویم که ببینیم ایشون در واقع در جمع‌بندی نهایی انتظاراتی که دارن جامعه هنری و جامعه عکاسی از وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی جدید رو که از فردا اولین جلسه هیئت دولت جدید رو هم با وزرای جدید خواهیم داشت چی هست؟ بفرمایید آقای زنده رو.
خیلی ممنون. من در واقع میخوام جمله اینجوری شروع بکنم که سن آقای اسماعیلی عزیز خلوش 46 ساله دیگه اگه اشتباه نکنم 46 سالشونه.
یعنی هم وزرای جوونه.
بله. ما هنرمندایی توی این کشور داریم تو هر حوزه عکاسی هم حتی داریم که به اندازه سن ایشون فقط تجربه کار رو دارن، یعنی الان نزدیک 80 سالشونه و 40 و اندی ساله دارن توی این کشور کار میکنن و سابقه کاری دارن. من فکر میکنم که ایشون اگر بتوانند این مسیر رو برن که فاصله خودشون رو با قشر هنرمند کم نکنن، فاصله رو زیاد نکنن. این فاصله باید کم بشه، باید حرفاش شنیده بشه، باید اعتماد بکنن. اینها سرمایه های اجتماعی این کشور هستن و به سادگی یک سرمایه اجتماعی توی کشور زاده نمیشه. شاید دهه صدی بگذره یه تعداد هنرمند اینجوری شکل بگیره و شاید دیگه این هنرمند، این سبک هنرمند به وجود نیاد و حیفه که از این تجربه، از این ایده و از این فکر استفاده نکنن. تقاضا دارم به هر حال برای هر چیزی که ارشاد میخواد طراحی سیستم بکنه یا سیاست گذاری بکنه توی بخش خودش با مجموعه خودش مشاوره بکنه، نشینن توی اتاق از بالا بنویسن و بعد بخوان اجرا بکنن. بشنون حرف متخصص رو، باید بشنون، کمک میکنه. مطمئن باشید که تمام این افرادی که توی این کشور هستن، هنرمندای این کشور، این کشور رو دوست دارن و علاقه دارن و چون دوست دارن و علاقه دارن تو این کشور موندن، با همه مشکلاتی که داشتن موندن و دارن کار میکنن و دارن باز تولید هنرمند میکنن. تو دانشگاه ها درس میدن، تو کلاس های خصوصیشون تدریس میکنن، دارن برای این جامعه نسل جوان رو میسازن برای آیندگان. پس بنابراین اعتماد بکنیم به هم دیگه، بیان بشینیم پای صحبت های هم دیگه. ممکنه زوایای زاویه هم داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره تو زاویه ها، توی گفتگوها این زاویه ها قابل حله، همه چیز رو قابل حله. نمیشه بشینی از بیرون برنامه بنویسی و بعد بیایی بخوای اجرا بکنی و بعد ببینی اجرا کننده نداری.
بله.
و این اشکالی هست که بعضی مواقع ما با وزرا برخورد میکنیم، با مجموعه بدنه ارشاد برخورد میکنیم. به هر حال الان معاون هنری جناب آقای اسماعیلی خیلی مهمه، چون معاونت هنری مجموعه موسیقی، مجموعه تئاتر، مجموعه تجسمی، مجموعه آموزشگاه های هنرهای تجسمی و سینما و اینا زیر مجموعهش معاون هنری شخصیت خیلی مهمی است. یه خود از سیاست فاصله بگیریم، یه خود به دنبال کسی بریم که این بخش هنر رو درک بکنه. مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی بسیار شخص مهمیه، چون دیگه این آدم ارتباط مستقیمش با 9 انجمن تخصصیه. این فاصله رو نباید ایجاد بکنیم، یه جوری نباید باشه که فکر بکنیم آقا ما اصلا نمیتونیم با فلانی حرف بزنیم، اصلا ما 2 کلمه با هم نمیتونیم مکالمه داشته باشیم. برای همینم هست که بهشون پیشنهاد میکنم که در مورد معاون هنری و در مورد مدیر کلها، یعنی در واقع مدیرهای میانی و علل خصوص مدیر کلهایی که توی استانها میرن، ببینید استانهای ما فقط به تهران نگاه نکنیم، کشور ما یک کشور پراکنده است. ما در هر استانی هنرمندهای سرآمدی رو داریم. ما توی استان مازندران و گیلان بیشترین نقاش ها و معروفترین نقاش ها رو داریم، توی قم و عراق ما بیشترین تصویرگرا رو داریم، توی مشهد، اصفهان و
آی زنده رو ما حدود 30 ثانیه وقت داریم، میخوام جمع‌بندی نهاییتون رو همتون
بیشترین نقاش داریم. امیدوارم که این فاصله کم بشه. بله. امیدوارم از فکر دوستان هنرمند استفاده بکنن و برنامه خوبی رو بتونن به اجرا بذارن که به نفع مملکت باشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم جناب آقای مسعود زنده رو. در واقع ما امشب اومدیم دغدغه های هنرمندان، در واقع رسانه‌ای ها، انجمن مساجد که های زنگویی شرکت کردن و بخش‌های مختلف جامعه هنری رو از وزیر ارشاد جدید، از وزارت ارشادی که با وزیر جدید فردا تشکیل میشه و در واقع میخواد مسیر جدید رو طی کنه مورد بررسی قرار دادیم. انشالله که در واقع گفتگوی ما مثمر ثمر باشه و بتونه ایده های جدیدی رو برای وزارت ارشاد داشته باشه. بسیار ممنونم از حضور مهمانانی که در بخش دوم بودن، جناب آقای زنده رو و جناب آقای زنگویی. از شما دو عزیز و از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
در ادامه بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو در خدمتتونیم به اتفاق همکارانمان حسین سلطانی تهیه کننده، علی فضیلت صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده. در این بخش تا ساعت 6 بامداد این برنامه ها تقدیم خواهد شد. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 خواهید شنید. پس از آن در 30 دقیقه بامداد برنامه یار مهربان رو تقدیم می‌کنیم. برنامه از پارسی تا پارسی رو در ساعت 1 بامداد خواهید شنید. سپس برنامه کوتاه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 دقیقه پخش میشه و برنامه راه روشن رو در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید. در ساعت 3:30 دقیقه برنامه تورنج رو تقدیم میکنیم. ساعت 4 بامداد برنامه تا طلوع سحر رو از رادیو گفتگو خواهید شنید، با این توضیح کوتاه که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:03 دقیقه است. در ساعت 5:30 دقیقه بامداد هم آخرین برنامه از این بخش تقدیم شما عزیزان خواهد شد با عنوان روشنا، که امیدوار هستم مورد پسندتون واقع بشه در مجموع این برنامه ها که از رادیو گفتگو تقدیم میشه. شما شنوندگان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید، ارائه طریق بکنید و انتقاد کنید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 است. و اینک در ساعت 24 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه